ساعت 11 شب در تهران است. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. محمد رضا شجریان استاد بی‌بدیل موسیقی و آواز ایران درگذشت. وزارت خزانه داری آمریکا 18 بانک ایرانی را تحریم کرد. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار تمدید محدودیت‌ها شد. محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایرانی پس از یک دوره طولانی بیماری بعد از ظهر پنجشنبه در بیمارستان جمع تهران چشم از جهان بست. محمد رضا شجریان پیوسته و با صراحت منتقد فرهنگ و هنر در دوران جمهوری اسلامی بود و در سال 88 با حمایت علنی از اعتراض‌های مردمی مورد غضب دستگاه‌های هنری و فرهنگی حکومتی در ایران قرار گرفت. محمد رضا شجریان را استاد بی‌بدیل هنر و آواز موسیقی سنتی ایران می‌شناسند و دوستدارانش با عنوان خسرو آواز ایران از او یاد می‌کنند. پیکر محمد رضا شجریان بنابر وصیت ایشان برای خاکسپاری در آرامگاه فردوسی به مشهد منتقل می شود. همایون شجریان در جمع مردمی که در برابر بیمارستان جمع تهران تجمع کرده بودند این خبر را اعلام کرد.
شما خودتون صاحب عزا هستید، همه شما. مسئله کرونا مسئله جدیه. من به از هیچ کس نمیتونم دعوت به آمدن بکنم و نمیتونم به کسی هم بگم که نیاد. ولی چیزی که تا الان من میدونم، چیزی که تا الان مشخصه اینه که فردا بتونیم بر پیکرشون نماز بخونیم و منتقلشون کنیم به مشهد. قرار است در جوار از دست فردوسی به خاک بسپاریم.
این در حالی است که مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته است برای انتقال به مشهد و تدفین ایشان باید با تهران هماهنگی صورت گیرد. در همین حال تلویزیون دولتی ایران به ممنوع تصویری محمد رضا شجریان پایان داد و شبکه خبر تصاویری از وی را همراه با شرح زندگانی او پخش کرد. حسن روحانی و جمعی از وزرای هیئت دولت هم در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت محمد رضا شجریان را به مردم ایران تسلیت گفتند. علی رضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تمدید محدودیت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا به مدت دست کم یک هفته دیگر یعنی تا 25 مهر ماه شد. وی در این نامه دلیل درخواست خود را وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا در شهر تهران ذکر کرده و خواستار ادامه تعطیلی‌ها در پایتخت شده است. علیرضا زالی در این نامه از افزایش مراجعه کنندگان سرپایی، بستری شدگان جدید، افزایش بیماران بدحال در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها و افزایش شمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داده است. و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بخش مالی حکومت ایران وضع کرد. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تشدید انزوا و جدایی بیشتر جمهوری اسلامی از نظام بانکی جهانی، 18 بانک ایرانی مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بر روی وبسایت خود نام 16 بانک فعال در ایران به علاوه بانک همکاری‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری منطقه اسلامی و بانک حکمت ایرانیان متعلق به نیروهای مسلح را که در بانک سپه ادغام شده است به عنوان بانک‌های تحت تحریم ایالات متحده نام برد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و از او درباره تأثیر این تحریم‌ها بر مبادلات مالی ایران پرسیدم.
خب بیاد بیاریم که این تحریم‌ها بر جمله تحریم بانکی یا مؤسسات مالی چیز جدیدی نیست. منتها الان ما در زمان خیلی خطیری هستیم، به این معنا که با توجه به اینکه توان مالی حاکمیت ازش کاسته میشه، تحریم‌های جدید تاثیرگذاریش بیشتر میشه، به این معنی که یک دلار الان ارزشش بیش از گذشته است و بنابراین هر تحریم هرچند به نظر بیاد که تکراریه تاثیرش بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه ذخایر ارزی یا ذخایر مالی حاکمیت هم به هر حال ازش کاسته شده و البته این تحریم‌های جدید به نظر میاد که با علم به این که حاکمیت قبلا از طریق همین بانک ها تونسته بوده که دور بزنه تحریم ها رو زیر پوشش مثلا واردات اقلام انسان دوستانه، به این دلیل که الان امریکا این منافذ رو هم البته میخواد مسدود بکنه برای اینکه تأثیرات تحریم های گذشته رو کامل تر بکنه.
آقای علوی، به قیمت دلار در ایران اشاره کردید. این سوال پیش میاد که این تحریم‌های جدید چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی داخل ایران خواهد گذاشت؟ آیا پیش‌بینی شما این هست که باز هم به افزایش نرخ دلار و همینطور در پی اون افزایش قیمت کالاهای مصرفی و خدمات منجر خواهد شد؟
البته، چرا که این تحریم ها هنوز که به اصطلاح در این حد که خبرش پخش شده، طبیعی است که یه شوک روانی وارد میکنه هم تو به بخش پولی ایران، یعنی بخش ارز یا فرضاً بخش مالی، یعنی بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه و طلا. منتها این مقدمه تأثیرات جدی‌تر و واقعی‌تره. البته نمیشه بین این تأثیرات روانی و تأثیرات واقعی چندان تفکیک کرد. بنابراین ابتداً ما شاهد شوک خواهیم بود، یک تکانه خواهیم بود در بازار ارز و قیمت ارز رو بالا میبره و این طبیعی تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ سایر کالاها و اقلام مصرفی و اقلام در بازار فرضاً بازار کالا، بازار خدمات، چرا که با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران الان بسیاری از کالاها در ایران وقتی قیمت گذاری میشه با توجه به قیمت ارز و اون هم در بازار آزاد ارزیابی میشه و بر اساس اون قیمت گذاری میشه و طبیعی است که این زنجیره ادامه پیدا میکنه، تمامی کالاها و اقلام رو در بر میگیره.
آقای علوی، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد این تحریم‌های جدید بار دیگه تأکید شده که این تحریم‌ها شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌شن. اما مقام‌های جمهوری اسلامی هر وقت که از تحریم‌های آمریکا صحبت می‌کنن، از این سخن میگن که این تحریم‌ها کانال ورود کالاهای بشردوستانه به ایران رو مسدود کرده. بفرمایید که این تحریم‌های جدید می‌تونه اثرگذار باشه بر واردات کالاها و اقلام شر دوستانه به ایران، یا همچنان کانال‌های دیگری هست برای این مبادلات؟
خب ما می‌دونیم که کشور سوئیس اقدام کرد به این که یک کانالی رو باز کنه برای این که کالاهایی که بران اقلام بشر دوستانه تعریف میشن به ایران بیان و البته زیر نظارت خود امریکا هم هست. از اون جهت مانعی نبوده، یعنی این که فرضاً خود امریکا به عنوان تحریم کننده بخواد جلوی اون اقلام رو بگیره، اما همزمان نباید فراموش کرد از اون جهت که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه یا مؤسسات بین‌المللی بسیار نگران هستن از معامله با ایران، طبیعی است که هر شوک یا هر تحریم جدید اونها رو نگران‌تر میکنه و بعیدم نیست که اونها حتی اگر تحریمی در مورد اقلام کالاهای بشردوستانه نباشه اونها خودداری بکنن. منتها این به این معنی نیست که امریکا به طور مستقیم در واقع مانع صادرات اون کالا به ایران میشه، منتها این رعب و وحشتی که به هر حال بر روابط مالی و بازرگانی سایه افکنده، بانک‌ها و مؤسسات رو وامی داره که عملاً به هر حال اون کالاها به ایران صادر نشه.
تحلیل احمد علوی رو شنیدید، اقتصاددان درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. و پایگاه اطلاع رسانی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از اون نقل کرده که بسیاری از جوانانی که به علت فقر و محرومیت اقدامات شرورانه می‌کردند با کار فرهنگی جذب سازمان بسیط شده و از بروز به گفته این پایگاه اطلاع رسانی اغتشاشات جلوگیری کردند. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین باره.
یکی از صریح‌ترین و واضح‌ترین اظهار نظرها درباره برخوردهای سراسر خشونتبار و حتی مرگبار نیروهای بسیج و لباس شخصی‌ها با معترضان در سال‌های اخیر روز پنجشنبه به وسیله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بیان شده است، مردی که در بیان نظرات جنجالیش مرزی نمی‌شناسد. این بار اما او به بیان یک حقیقت پرداخته و بر آنچه پیشتر حسین همدانی گفته بود سحه گذارده است. حسین همدانی ارشدترین فرمانده سپاه است که تاکنون در سوریه کشته شده است. احمد علم الهدا گفته است بسیاری از جوانانی که به خاطر فقر و محرومیت اوباش محله شده بودند با کار فرهنگی درست و آشنا شدن با حضرت امام حسین بسیجی محل شدند که جلوی اغتشاشات را گرفتند. حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا:
آقای علم الهدا با عنوان حاکم خراسان میگوید اوباش ارازل را ما با کار فرهنگی به گونه ای تربیت کردیم که جذب مراکز بسیج محلات شدند. این جمله ایشون ما را به یاد گفته سردار همدانی در دوره جنبش 88 میاندازد که میگفت ما 5000 از نیروهای اوباش ارازل در تهران رو دستور داده بودیم که در منازل باقی بمانند و زمان اغتشاش بیرون نیایند. ولی بعد فهمیدیم آنانی که دستشان به تیغ و زنجیر و کارد و تیزی آلوده هست و درگیر این مسائل هستن، اینها به راحتی میشود تبدیل به مجاهد واقعیشون کرد و ما از اینها استفاده کردیم در مهار جنبش سبز و حتی در درگیری ها در سوریه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به سخنان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد واکنش نشان میدهد و آن را اعترافی دو سویه میخواند.
سخنان آقای علم الهدا اعتراف به یک رذالت و کار رذیلانه است. یعنی ما بخشی از خشونت جامعه رو علیه بخش معترض جامعه تحریش و سازماندهی میکنیم. کار فرهنگی هم که ایشون میگه نوعی دروغ و فریبه. در گذشته این وجود داشته و جامعه هم کاملا اشراف دارن، مردم اشراف دارن که اون تمانده تعلقات مذهبی هم تو این لاتل اون پنها دیگه وجود نداره. کار فرهنگی معناش جز این نیست که اونها رو با ارعاب و با یه مقدار رانت و رشوه کوچیکی که میتونن به اونها بدن، ما اینها رو در استخدام خودمون در میاریم و این البته اعتراف به یک شکست هم هست که دیگه از طریق تحریکات مذهبی، سخنرانی‌های پرشور سیاسی ما نمیتونیم نیرو جذب کنیم و حتی نیروهای درون خودمون هم در حال ریزش هستن. بنابراین این یک اعتراف هم هست، اما اینا از یک عبرت تاریخی هم غافلند که لاتولومپن‌های سازماندهی شده نیروهای عقیدتی نیستن که تا آخر پای حکومت بایستن. اونها وقتی جنگ خیابانی مغلوبه بشه یا پا به فرار میذارند یا به صف مردم میپیوندند.
در روزهای اخیر برخی مجرمان از جمله موبایل قاب‌ها را در خیابان‌های رشت و تهران چرخانده و گرداندند و آن در برابر چشم مردم مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنها را ارازل و اوباش خواندند. به نظر میرسد این دست اوباش از طریق آنچه امام جمعه مشهد کار فرهنگی درست و آشنا شدن با امام حسین خوانده قابل اصلاح نبودند و این مهم فقط شامل حال نوعی دیگر از اوباش است که مورد اشاره آقای علم الهدا بودند. ضمن این که تمام نیروهایی که سوار بر وانت، موبایل قاب ها و دیگر مرتکبان احتمالی جرم را همراهی می کردند، تمام صورتشان به جز چشم و دهان پوشیده بود. بسیاری از کاربران در فضای مجازی این اقدام را روی کردی داعشی و موجب از کف رفتن تتمه اعتماد مردم به نظام دانستند. کاربران پرسیدند مگر نه اینکه مامور قانون باید خود بالاترین حس و وظیفه قانون مندی را داشته باشد. بسیاری معتقدند که حتی در مقام گیریم مجرم، این افراد دارای حقوق شهروندی هستند و کینه ایجاد شده در دل آنها با این گونه رفتارها آنها را نه تنها تنبیه نمی کند بلکه به سوی ارتکاب جرایم بیشتر سوق می دهد. حال پرسش این است که این گروه که احمد علم الهدا، اوباش پیشین و بسیجی های فعلی، مردم ایران، یک مشت ارازل و اوباش و برخی تحلیلگران لات و لومپن های جامعه می خوانند چگونه به جایگاه امروزشان رسیدند و از قدرت سرکوب خود چگونه بهره می گیرند. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
میشه گفت این فاز دوم برخورد با ارازل و اوباش هست، چون در دهه 60 برخورد با ارازل و اوباش و لات‌ها به دست وزارت اطلاعات بود و اونها شروع کردن به کشتن و سربنیز کردن اونها. در دهه 80 به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه اونها رو بکشن بهتر اونها رو برای کشتن آماده بکنن و اونها رو در قالب گردان‌های بسیج سازماندهی کردن، همونطور که سردار همدانی گفته بودن. در واقع چند ویژگی هست که اونها رو برای این کار آماده می‌کنه. اولیش همون نکته است که سردار همدانی در همون جلسه گفته بودن و اون عبارت بود از این که کسانی که با تیغ و قمه سر و کار دارن اونها مجاهدان بهتری هستند برای اینکه بتونن در صحنه عمل با جماعت برخورد کنن و همونها رو در واقع به جون مردم انداختن در سالهای مختلف و هنوز هم همین کار رو میکنن. یکی از دلایل موفقیت این کار اینه که اونها اولا بی‌محابا عمل میکنن، فاقد نظم و انضباط نظامی هستن، تحت هیچ دستورالعمل مشخصی برای اندازه خشونت و نوع خشونتی که به کار میبرن نیست و به همین علت روباورترن و میتونن در میان مردم هم گم بشن، حضور محلی دارن و همه اینها به عناصر سرکوب اضافه میکنه و سرکوب رو دقیق تر و موثرتر میکنه.
مجید میراحمدی جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از طرح مجرمگردانی دفاع کرده و گفته است خشکاندن ریشه های ناامنی در جامعه مطالبه رهبر جمهوری اسلامی است.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.